الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نظریه ای را مطرح کردیم، یا به تعبیر بهتر استدلالی را بر یک نظریه بیان کردیم که استدلال مبتنی بر این مقدمه است که در امور اجتماعی هر گونه اصلاحی که بخواهد انجام بگیرد در ارتباط با روابط انسان‌ها با یکدیگر، حالا چه در حوزه خانواده، چه در حوزه جامعه، هر گونه اصلاحی که بخواهد واقع شود، لاجرم محدودیت‌هایی را باید بپذیرد که اجتناب ناپذیر است. و این محدودیت‌ها مانع از آن است که فرد مصلح، چه پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر، بتواند قوانین اصلاحی خود را فرا تاریخی جعل کند. او نمیتواند، هرچند هم بخواهد نمیتواند از آن محدوده ها یا محدودیت ها عبور کند. پس نتیجه اش می شود که قوانین اصلاحی دینی در حوزه اجتماع تاریخمند خواهند بود و محدود به اختصاص دارند به همان ظرف زمانی خودشون. اونچه که میتواند در این رابطه فرا تاریخی باشد، مقاصد و اغراض و آرمانهایی است که اون اصلاحات برای اون مقاصد انجام میشود یا اون قوانین برای اون مقاصد جعل میشود. بر اساس این مقاصد بایستی در زمانها و مکانهای گوناگون دست به تغییر و تحول زد و شکل و قالب احکام و قوانین را تغییر داد. این در واقع میشه کار اجتهاد. بعد در ادامه هم یک مطلبی را افزودن، این هم بد نیست عرض بکنیم در تکمیله همون مطالب قبلی، این را هم افزودن که وقتی بنا هست این تغییرات در مورد شکل قوانین و قواعد اجتماعی انجام بگیرد، چه کسی یا چه نهادی صلاحیت این کار را دارند؟ آیا عالمان علوم دینی، حالا هم از علوم عملی و یا نظری، آیا آنها چنین صلاحیتی دارند؟ مثلا فیلسوفان، عارفان، متکلمان، فقیهان، محدثان، یا نه این کار نیازمند به کارشناسانی است که در حوزه انسانشناسی دارای تخصص و مهارتند و از عهده کسانی که تخصصشان در حوزه علوم و معارف دینی است خارج است. این تطبیق کردن، پیاده کردن این اصل و این قاعده اجتهادی که حالا بیان کردن، توسط چه کسانی ممکن است انجام بگیرد؟ در صفحه 89 به این مطلب پرداختن، میگویند در این موضوع تردید نمیتوان کرد که شناختن واقعیات و ساختار و عملکردهای قوانین، رسوم و عرفها و نهادها در جامعه های جدید و پیچیده امروز مسلمانان و سازگاری و ناسازگاری خارجی و عینی آن با موضوع سلوک توحیدی و تجربه دینی و تسهیل یا دشوار یا غیر ممکن ساختن آن از عهده دانش‌هایی چون علم اصول، علم فقه، فلسفه و کلام اسلامی، عرفان و تفسیر بیرون است. این علوم هر کدام جای خود دارند و در کنار دانش‌های دیگر به اکتساب دانش و تجربه سلوک توحیدی از کتاب و سنت یاری فراوان می‌رسانند. اما شناختن مورد نظر که به نقش مثبت یا منفی قوانین و نهادها بر سلوک توحیدی مربوط است، به آگاهی وسیع از علوم انسانی و اجتماعی از یک طرف و آگاهی علمی و تجربی گسترده از موضوع و فرایند سلوک توحیدی انسان از طرف دیگر استوار می گردند. این صفحه 89 بود، این مطلبی که خدمتتون خوندم. حالا با عبارت ها و نثر و انشاء خیلی صعب الفهمی که مقدمه، یعنی نهاد خیلی طولانی است، مبتدا چند سطر است، بعد خبرش بعد میاد و اینا، خب فهمیدن مطلب را سخت میکنه. ماحصلش اینه دیگه، ماحصلش این است که برای اینکه ببینیم در هر مقطعی از تاریخ یا در هر جامعه قوانین دینی، قوانین اجتماعی یعنی سیاسی و اقتصادی و مدنی و این چیزا، ببینیم حالا این قوانین با سلوک توحیدی انسان همسازند یا نه، مانع هستند یا اینکه کمک کارند، تسهیل می کنند اون سلوک توحیدی را یا دشوار می کنند. برای اینکه اینو بفهمیم آیا این قوانین و قواعدی که در حوزه مسائل اجتماعی اسلام دارد، در فقه اسلامی روایات، آیات اینا بیان شده، می‌خوایم کاربردی کنیم اینها رو، ببینیم که آیا جواب میدهند یا نه، جواب میدهند به چه چیز جواب میدهند یا نمیدهند، به سلوک توحیدی، به زندگی معنوی. آیا اینا کمک میکنند روش و منش توحیدی را یا مانند، آسان میکنند یا دشوار، بالاخره کار کردی و کاربردی هستن یا نیستن، چی کنیم، از اینا همچنان استفاده کنیم یا فکر دیگری کنیم، قوانین جایگزین برای اینا پیدا کنیم، این کار چه کسی است، آیا اینا نقش مثبت دارن یا منفی، عملی هستن یا نیستن، این در تخصص عالمان علوم دینی حوزوی نیست. اونا هم دانش هایی هستن، در جای خودشون کمک میکنن، اما این کار از اونا بر نمیاد. این نیازمند یک شناختی است که اولا از علوم انسانی و اجتماعی باید باخبر باشد، یعنی علوم انسانی و اجتماعی، مثلا جامعه شناسی بداند، روانشناسی بداند، اقتصاد، علم اقتصاد بداند، علم سیاست بداند، مربوط به زمان، اینا را بداند، علوم انسانی، و علاوه بر این تجربه گسترده‌ای هم از موضوع، از اون موضوعی که میخواد درباره اون، مثلا در امر مدیریت سیاسی یا در امر اصلاح امور المشهد خانواده قوانینا، یک خودش تجربه داشته باشه، یعنی کارورزی داشته باشه، کارآزموده باشد، تئوریک فقط نه، یعنی بایستی در عمل هم دارای تجربه باشه، تجربه عینی. پس هم علم آگاهی و تخصص در علوم انسانی روز داشته باشد، یک، و هم صاحب تجربه در عمل باشه نسبت به این موضوعات، دو، سه، یک تجربه عینی از سلوک توحیدی هم داشته باشد. یعنی مثلا یه آدم بیدین هم نمیشه، قطعا باید یه آدم دینداری باشه، اهل عبادت باشه. توجه میفرمایید؟ این سه تا شرط کردن، یک شرطش عبارت است از آگاهی به علوم انسانی، مثلا جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و روان شناسی، این چیزا، یک. دو، تجربه درباره موضوع، که حالا اون موضوع امر سیاست است، امر قضاوت است، نمیدونم امر خانواده است، مسائل تربیتی است، اینجور چیزا، تجربه درباره موضوع داشته باشد. دو، تجربه در سلوک توحیدی داشته باشد، یعنی یه آدم دینورزی باشه، یه آدمی که اصلا اعتقاد به دین ندارد یا دارد عملا اهل این تجربه ها نیست. توجه فرمایید، این هم نمیشه. این سه تا شرط را نیاز داره. اما اینکه حالا این سه شرط باشه، اون بقیه آگاهی ها فقیه دوران هست یا نیست، متکلم عصر هست یا نیست، اینا دخلی در این نداره. بود نبود در این جهت اینا نقشه نه، لا به شرطه یعنی. اما این ستا را لازم داره. خب این ستا هم معمولا در تخصص عالمان علوم و حوزوی که نیست که، اونا دیگه اصلا فراغت این را پیدا نمی کنن، فرصت و مجال پیدا نمی کنن که به این مقوله ها هم بپردازن. پس نتیجه چه می شود؟ مستحضرید، یعنی این طبیعی که اینجا ارائه شده است، عملا کار از دست عالمان علوم حوزوی، اما از فقیهان و غیر فقیهان، دیگه خارج می شود. یعنی برای جعل قوانین اجتماعی، ملاحظه می فرمایید، برای وضع قوانین اجتماعی، البته که جنبه دینی هم داشته باشد، یعنی آقایون میخوان جوری حرف بزنن که شهریهشون قطع نشه، یعنی جوری حرف میزنن که هی دین را دارن، هی میگن دین بالاخره هست. دین چی هست؟ باور و اعتقاد باشه، سلوک توحیدی هم باشه، یه این آدم هایی باید باشن. نمیگن که ما اصلا دین را کلن خداحافظی کردیم گذاشتیم کنار، نه خیر، اون حق دین، متن دین، گوهر دین، ذاتی دین، اینا هستش. اما وقتی که بحث قوانین و قواعد اجتماعی دینی به میان می آیند، اینا این لباس نو می کنند، باید لباسشون نو بشه. برای نو کردن این جامه و این لباس، فقیهان و متکلمان و فیلسوفان و عارفان اینجا دیگه کاری نمیتونن بکنن. این کار کسانی است با این سه شرط که عرض کردیم. طبعا این باید از فارغ التحصیلان دانشگاهی معمولا باشن که این تو این رشته ها تخصص پیدا میکنن. اون کسی که دکترای روانشناسی داره، جامعه شناسی داره، اقتصاد داره، کار اوناست. ملاحظه می‌فرمایید، مگر اینکه حالا یک کسی هم علوم حوزوی خونده باشد، احیانا رفته باشد تو این زمینه هم تخصص پیدا کرده باشه، که خب بحث دیگه نیست. اما اساس علوم حوزوی این رو از چیز نمی‌کنه، تحویل نمی‌ده. یعنی این توریست ها نگاه کنید، اینا رو حساب گفته شده است. حالا من نمی‌خوام بگم قصد سو بوده، اونو بارها عرض کرده، ما به نیت فعلا کاری نداریم، اون نیت معنوی برای خاطر خداست یا نیست. اما غرض اینها این بوده که یک نظام سکولار را تعریف کنند. این نیت را یقینا داشتند این آقایان. اصلا بحث جامعه مدنی که مطرح شد و مسئله اصلاحات که در جامعه ما مطرح شد، از نظر تئوریزه شدن و به اصطلاح تئوری و تفکر و مبنای فکری اینه. اینا باید خیلی هوشیار بود، با دقت اینا را بهش برخورد کرد. قرض این بود که آقا ما یک جامعه دینی، حکومت دینی، نظام دینی میخواهیم، اما دیگه نه این که مدیرش یک فقیه باشد و قوانین را شورای نگهبان بیاید نهایتا تست کند. مثلا اینا دیگه از نظر این آقایون عرض میکنم ها، یعنی اینا خیلی مهمه، یعنی طرحی که ارائه می شود این است. به عبارت اخرى آقایان می گویند ما از تجربه غرب بعد از رنسانس باید درس بگیریم و برویم به همون سمت، چالش رو هم دیگه تمام کنیم یک بار برای همیشه. اگر ما بیاییم اینها رو بپذیریم به عنوان مبانی فکری، خب دیگه خود به خود دین به معنای قوانین و قواعد اجتماعی کتاب و سنت حرفی ندارد که، درسته؟ چون حرفی دیگه نداره، چالشی هم نیست خود به خود، اصلا دعوای اصولگرا و اصلاح طلب هم از بین میره. اصولگرا میگوید نه، ما میخواهیم همچنان قواعد دینی خودمون را از کتاب و سنت بگیریم، مدیریت کلان جامعه در اختیار یک فقیه باشد و فقیهان خلاصه این مدیریت در شکل کلانش انجام بدهند، البته با استفاده از دانش و تخصص و همه این چیزایی که شما میگید، اما این باید باشه، این میشه اصولگرایی. اصلاح گرا و اصلاح طلب طبق این تقسیم بندی ها میگوید نه، اون چه که ملاک و معیار است اینه، این در واقع مانیفست اصلاح طلبیه، از در اون اصطلاح سیاسی عرض میکنم، امثال آقای شبستری، امثال آقای سروش، اینا تئوریسین های این تفکر به شمار میروند، لااقل در ایران، در ایران اینا جزو تئوریسین ها هستند، امثال آقای خاتمی و اینها، اینا بینا بینند، یعنی هم یه چیزای خودشون گاهی میگن، هم از نظر اساس تئوری پردازی در اون حد نیستن که متمحض باشن و در اون قدرت تئوری پردازی باشن. البته خب گاهی هم خودشون هم میگن ما هم صاحب نظر و تئوری هستیم، ولی بینا بینن. یه عده ایشون هم نه، یه عده ایشون هم اصلا در صف سوم قرار میگیرن، صف اولش اینا هستن، اینا کارشون اینه که طرح میدن، ایده میدن، تئوری میدن، نظریه میدن، اینا در این صف قرار میگیرن. در صف دوم امثال اون آقا قرار میگیرن، در صف سوم کسانی که دیگه اصلا به این مقوله ها کار ندارن، اونا تیم عملیاتی هستن، اونا تیم عملیاتی هستن، فقط کارشون این است که اینا رو اجرا کنن رو به هر طریقی که میشود دیگه. برها اینا را دقت میفرمایید که مسئله اینطوری است، بعد یک نوع بصیرت داشت، اینکه رهبری میفرمایند بعد بصیرت داشت، بصیرت یعنی این در داخل وضعیت چیست، در دنیا هم چیست، اینا خب البته تأمل العالم به زمانی، این نیاز به این بخیر وارسی ها تأمل ها دار. تا یه خورده یه آدم وقت نگذاره و به اینا ور نره و خلاصه ذهنشان مشغول نکنه، اینا نمیشود، این هم چیز طبیعیست دیگه، آدم یه مقداری باید با اینا برای سر و کله بزنه، اینا رو ببینه، بخونه، دقت کنه، تا کم کم بتونه به این رگه ها و رشته ها و اینا لایه ها پی ببره. این اصل ماجراست، این انصافا بخوایم ارائه بکنیم واقع بدانه اینه. خب حالا ما هستیم و ارزیابی علمی این نظریه، ببینیم یه دقیقا این کجاش معیوبه، عیبی داره نداره. خب معلوم است که این عیب داره، یعنی هر شنونده ای که این رو میشنود میفهمد که این به بیراهه ای خلاصه میکشد، منتهی میشه. اما کجاش عیب دارد و چرا این نیاز به تأمل داره، توجه میفرمایید؟ حالا البته نوشته های دوستانم من بعد انشاءالله مطالعه میکنم ببینم که نکاتی که فرمودید چیه. اون چی که به ذهن حقیر رسیده است که حالا پهن میکنم از فکر شما هم حتما استفاده انشاءالله میکنیم و با هم تبادل نظر کنیم و درباره این نظریه، این تحلیل انشاءالله به یک نتیجه روشنی برسیم که قانع کننده، معقول، منطقی، وزین، متکی بر منطق اینطوری باشه. ولی حالا شعار که نمیشه، باید با شعار کار رو حل کرد، یا با زور نمیشه، نه با زور میشه نه با شعار. ایده و اندیشه را باید با اندیشه بهش جواب داد، اینا میدانید دیگه، با زور فایده نداره، با شعار هم فایده نداره. مقطعی ممکن است دار. ممکن است که مقطعی یک کسی یه فکری داره، یک ایده ای داره، با تهدید و با زور آدم جلوشو بگیره، یا با شعار و برخوردهای ژورنالیستی و قوغا سالاری و این چیزا طرف را بایکوت کنه. اما خب این میمانه، هم برای خود او میمانه، هم برای مریدان او میمانه، پشت پرده، آتش زیر خاکستر. هر وقت شرایط فراهم شد دوباره سر بلند میکنه و شروع میکنه به فعالیت کردن. لذا برخورد ما حوزوی ها طلبه ها اینه که باید مسئله را برایش یک طول درمان معین کنیم، عکس و نمیدونم رادیولوژی و سونوگرافی و برام شاید که حالا از اصطلاحات طبی استفاده کنیم اینها را به کار بگیریم. خوب که به زوایای آن پی بردیم اون وقت نسخه بنویسیم، بگیم اینجاش اینه اونجاش اینه الی آخر. این نیاز به چنین کاری داره، حوصله میخواد. به نظر حقیر سه نکته آمده در اینجا عرض میکنم خدمتون. نکته اول این است که آیا اصولا در قلمرو و در عرصه رفتارهای اجتماعی، مقوله های اجتماعی، امر ثابتی که بتواند در عین این که یک قاعده رفتاری و یک فرم و یک هنجار است، آیا اصولا می شود فرا تاریخی و فرا مکانی فرا زمانی باشد، یعنی ثابت باشد یا نه، یا اینکه نمی شود؟ اول ببینیم آیا اصلا می شود قانونی، هنجاری، منشی، روشی، دستورالعملی که متعلق است و مربوط است به حیات اجتماعی انسان، حالا در محیط خانواده یا در محیط بزرگ جامعه یا حتی روابط بین الملل، فرق نمی کنه، حتی در این شعاع، آیا اصلا می شود، امکان دارد امر ثابتی و یا امور ثابتی باشد یا نه؟ خیر، این الزاماً هرچه هست متغیر است. این محدودیت های چهارگانه ای که بیان کردن، محدودیت قابلیت ها و واقعیت ها و دیگه چه بود، ضرورت ها و امکانات، این چهار تا محدودیت، آیا این محدودیت ها جوریه که مجال نمی دهد واقعا به تدوین یک قانون جهان شمولی، مثلا تاریخ شمولی، مکان شمولی، یا می دهد؟ این اول باید بالاخره بررسی کنیم موضوع اصلا شدنیست یا نه. این یک. دو، اگر از این فارغ شدیم و نتیجه این شد که بله، بعض از امور مربوط به حیات اجتماعی لاجرم تغییر پذیر است، بعضیاش لاجرم تغییر پذیر نیست، بعضیاش یمکن ان یتغیر یمکن ان لا یتغیر، یعنی سه دسته کنیم، اگر اینا رو بحث کنیم بعد انشاءالله برمیگردیم که این اون چیزهایی که مربوط است به حوزه روابط اجتماعی انسانها، اینها علا اقسام ثلاثه، منها متغیر و منها ثابت لا یتغیر و منها یمکن ان یکون ثابت و یمکن ان یکون متغیر. اگر حالا اینا بعد دست تقسیم بندیمون به این ستا برسیم که اینجور نیست که مطلق اموری که مربوط به روابط اجتماعی است متغیر باشد و نه اینکه همه اینها ثابت باشد و نه اینکه باید متغیر یا باید ثابت باشد. این اگر این مطلب رو بررسی کردیم، یک. دو، قانونگذار مصلح اجتماعی و قانونگذار علم کامل به انسان و نیازهای انسان و ضرورتهای مربوط به زندگی اجتماعی انسان داشته باشد. دو، و سوم، این دوم بود، و اون اولی بود که حالا اصلا ببینیم واقعیت چیست. این مطلب اول ما این شد که، یعنی ببینید من چه عرض میکنم، عرض میکنم که ما که طرفدار این هستیم، ما الان طرفدار چی هستیم؟ ما طرفدار اینیم که قوانین اقتصادی، سیاسی، مدنی، جزایی، قضایی اسلامی گرچه در جزیره العرب عرضه شده است و میخواسته است محیط جزیره العرب را اصلاح کند. بله بلا شک، بلا شک اینجوری بوده. اما مدعی هستیم که اینا صلاحیت این که روابط اجتماعی انسانهای عصر ما و آینده را هم اصلاح بکند و اینها در سلوک توحیدی پیش بروند را دارد. ما حرفون این است دیگه. آیون میگن ندارد، اونا میگن نه، اینا را دیگه باید بذاریم کنار، بیام سراغ یک قوانین جدیدی مطابق با زمان و عرف و دانش و چه. ما میگیم نه اینا دارد. ما که میگوییم دارد، یتوقف اثبات حاضر دعوا علی امور ثلاثه. این رو نظر میکنم، یعنی ادعای ما تفکر و این اندیشه رسمی عالمان اسلامی، دینشناسان اسلامی، این دیدگاه رسمیه دیگه، شیعیین و سنیین فرقی نمیکنه. الازهر هم همین رو میگه، هم شاید که حوزه علمیه قم هم همین رو میگه، در مناطق دیگر دنیا هم جوامع و مراکز علمیشون همین رو میگن، همین اعتقاد رو دارن. حالا با یه تفاوتایی که ممکنه توی مکانیزمشون اینا باشه، اصلشون اینه دیگه. ما میگیم این سه تا مقدمه داره، یعنی سه رکن داره، متوقع بر سه امر است. یک، امر اولش این شد که اون چه که مربوط است به روابط اجتماعی انسانها این گونه نیست که همواره و همیشه و لاجرم متغیر باشد. نه، این خودش سه دسته است. بعضی هاش بله متغیر است بلا شک، بعضی ها قطعا متغیر نیست، بعضی ها میتوانند متغیر باشه میتوان نباشد. این مطلب اول. اینا باید دوباره برگردیم با ذکر مثال تبیین کنیم. دو، کسی که میخواهد روابط اجتماعی را براش فرم و شکل معین بکنه و اصلاح کند، علم کافی و کامل به انسان و نیازهای انسان، قابلیتها، استعدادها، ضرورتها اینا داشته باشه، یعنی یک انسان شناسی تمام عیار. ولی اگه نداشته باشه نمیشه. اگر چنانچه محدود باشد علم او نسبت به انسان، نخواهد توانست قوانین جهان شمول وضع کند. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که علم که دارد و میشناسد و میتواند در صدد هم باشد، یعنی واقعا آمده است برای بشر الی یوم القیامه قانون بنویسد. قرضش این باشه، والله اگر نه میتواند، اما فعلا قرضش مقطعیه، بازم نمیشه، باید این قرضش هم چه باشه؟ جهانی باشه. و به عبارت دیگر، وقتی که قضا چیزها را، قوانین را جعل میکند، در ظرف و اندازه و مقیاس بشریت در طول تاریخ باشد، قضایای اصطلاح منطقی حقیقیه باشد، نه قضایای خارجیه. اگر وقتی میخواد قانون جعل کند، ولی میتوند قضایای حقیقیه بگد نه من نمیخوام فعلا قضیه حقیقیه جعل کنم، میخوام یه قضیه خارجیه، یعنی فعلا آمدم این محیط را اصلاح کنم، قصدم اینه، بیش از این نیست. مثلا استاد مطهری داستان راستان مینویسد. خب البته استاد مطهری ظرفیت فکری و علمیش این است که عدل الهی مینویسد، اما فعلا در داستان داستان که نمیخواد عدل الهی بنویسد، که میگه من فعلا میخوام در حد بچه ها که بچه ها هم بفهمن بنویسم. دیگه شما توقع نمیتوانید داشته باشید از داستان داستان که مشکلات عدل الهی را هم حل کند، یا مشکلات شفا و اشارات و نمیدونم اسفار هم حل کند، اینا که نیست که. ولی اون میتواند، ایشان ظرفیت علمیش هست، اما فعلا در این حد دارد کتاب مینویسد. پس این سه تا شرط داره، سه تا مقدمه داره، توجه میفرمایید؟ خب حالا باید برگردیم. آقایان میدانید دومی و سومی، سومی و دومی یا دومی و سومی تقریبا با یه حد روشنه. حالا با یه اندکی تأمل به توجه و مطالعه آیات رو باید به دست میاد. این که آمده است برای بشریت و عمومیت داره، این که علم کافی و کامل هم دارد، این معلوم است دیگه، چون که بالاخره از جانب خداوند عالمه و خدای متعال علم محیط به انسان دارد. هیچ کس مثل خداوند متعال انسان را نمیشناسد بدون شک. پیغمبر هم که پیغمبر خداست، وحی بهش میشود، از جانب خدای متعال علمش حاصل می شود، معلوم شد اونم علم محیط دارد. یعنی در واقع شرط سوم دوم به نظر میاد که چندان معونه ای نداره، این که برای ناس است نه برای یک مردم، این که للعالمین است، این دیگه در خود آیات قرآن کریم آمده، اینا جهان شموله. یعنی آیات شریفه قرآن پیغمبر می فهمند من آمدم برای بشریت، اصلاحاتم اصلاحات بشری است، نه برای یک محیط خاصی به نام مثلا محیط جزیره العرب یا جوامع اون زمان. این هم که او علم محیط و کافی دارد، که خب معلوم است چون که سرچشمه و سرمنشه او پیغمبر خداست، پیغام رسان است، پیغام می آورد از جانب خدا. البته حالا دیگه من نمیخوام اینا رو دوباره برگردم، چون ما سالهای قبل بحث کردیم این حرفی که اخیراً آمدن مطرح کردن که شارع خدا نیست، شارع پیغمبر است، پیغمبرم بر اساس علمش در حد اونچه که در اون روزگار میدانسته عمل کرده است. یعنی آمدن این حرف را زدن برای چه؟ برای اینکه همین جا ازش استفاده کنن، که آمدن گفتن که شارع خدا نیست، پیغمبر است، پیغمبرم علمش اطلاعاتش در حد همون جامعه عصر، بله فعل پیغمبر است و اونم در حد اطلاعات پیغمبر در اون زمان. اینا آمدن این حرف را زدن دیگه، منتها خب اینا نقد کردیم ما مفصل در سالهای گذشته، اینا رو رد کردیم، حرفای بی اساسیه، اثبات کردیم که قرآن کریم کلام پیغمبر نیست، کلام الله است، شارع هم پیغمبر نیست، خداوند متعال است، پیغمبر هیچ شأنی جز دریافت معارف و احکام از سوی خدای متعال، حفظ اینها، ابلاغ اینها، اجرای اینها نداره. این اتبع الا ما یوحى الی، انما اتبع ما یوحى الی من ربی و امثال اینا. و من دیگه اینا رو، چون اگه بخوایم برگردیم به مستوفا بحث کنیم، میدانید اولا در سنوات قبل تفصیلا بررسی کردیم، خدا خیر بده به این رفقای ما، دوستان ما در این پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشه که 2 سال هست، بلکه 2 سال هم بیشتره، الان شاید 3 سال شده باشه، اصلا این کتاب ما رفته از اونجا همینجا رو مونده. این واقعا این درد رو آدم کجا بره بگه آخر این چه وضعیتی است ما واقعا داریم؟ خب ما تولید می شود بعد عرضه نمی شود. خب یک کتابی که اصلا شأنش این بوده، نقد یک نظریه‌ای که مطرح شد، اصلا تاریخ مصرفش داره کم کم سپری می شود، به اینا ضعف کارهای ماستا، اونقدر بوروکراسی و مسائل اداری حجیم شده که کشش نداره. اون اوائل حالا این پژوهشگاه البته مرکز خوبی است، انصافا مرکز خیلی خوبی است، یعنی واقعا یه پاتوق و یه مرکزی است در مقابل این همه هجمه هایی که علیه ارزش خوان میشد، ولی اون اوائل چابک بود، اوائل اینجور بوروکراسی نشده بود، شکل اداری پیدا نکرده بود، زود بالاخره به نتیجه میرسید. الان به قدری متورم شده است که نگاهش اینه، یک چیز رفته گاهی برای اینکه اصلا این پشت جلدش حالا مثلا میخواد ترش نم چنین بشه، مدت ها طول میکشه. بابا اینا رو باید زود اقدام کرد دیگه، اینا چی هست که این همه زحمت کشیده بشه بعد مطلب بررسی بشه بیاد بعد به خاطر یه چیز سوری، یه مطلب شکلی سوری که نمیدونم فلانجا حالا اسمش را چنین کم کنیم یا زیاد کنیم، آه با یه تلفن میشه قضیه رو حل کرد دیگه، حالا این باید ارجاع بشه به فلانی، اون باید نامه بنویسه به فلانی، اون دوباره حالا نیست، رفته از حج، نه رفته از فلان جا، رفته از چه، نیست برگرده، دوباره اون برگشت دیگری هست یا نه، خیلی مشکلات هست. اصلا این خلاصه متورم شدن نظام اداری کار خراب میکنه. الان یه عده‌ای از اهل تحقیق راجع به حوزه هم همین رو میگن، دارن این حوزه علمی خودمون، من خیلی تو این زمینه چیز ندارم، ولی میگن از بس که هی میز پشت میز، میز اندر میز، نمیدونم یه گروه دیگری دوباره، یه دسته دیگری، یه معاونت دیگری، نمیدونم یه چیز دیگری، یه طلبه بیچاره اگه میخواد یه کاری انجام بده یک ماه سرگردان میشه یا مدت زیادی، تا این بنده خدا چه میخواد یه چیز ساده ای را، بابا چه فایده ای داره اینها واقعا؟ اینا دیگه ضرورت ها نیستا، اینها را میشود، نه نمیخوام بگیم همه رو تو مسجد امام حسن عسکری اونجور هم نمیشه، میخواد اتاق میخواد یه جایی میخواد، اما دیگه نه به این گسترده که بابا زیادت الفرع گاهی علی الاصل میشه، میگن حالا آمارهایی گاهی میدن، اینا اینطوریه. از کلا این وقتی که خیلی گسترده میشه، الان خدا شاهد این اصلا نه اینکه مال بنده باشه، دیگران هم همین داد فریاد دارن، اصلا رفته باید برگرده، گروه هایی باشن اینا گاهی ترجمه کنن، تلخیص کنن، کتاب 300 صفحه رو بکنن 100 صفحه، 50 صفحه، بعد به زبان انگلیسی، به زبان فلان ترجمه بشه. ببین ما ضعیف توی خدا میدونه تو عرضه خیلی ضعیف، ولی تولیدمون نسبتا خوبه توی حوزه، اما عرضمون حقیقتا اشکال داره. موازی کاری که هست یک توجه میفرمایید، بعد اینقدر طول میکشه. صحیح بخاری رو من مدینه یا مکه رو دیدم، حالا چند جور چاپ کردن صحیح بخاری، چقدر قشنگ صحیح بخاری ها، کوچولو کوچولو برای خانواده، للعائله، یعنی صحیح بخاری برای خانواده جدا چاپ کردن، اونم چقدر جلد زیبا، اصلا آدم نگاه میکنه خوشش میاد بخره. خب اینا کار دارن میکنن دیگه. ما مثلا اگه که تولید میکنیم متاسفانه کار اینجوریه، نمیرسه به دست اونایی که باید، گروه های هدف معلصف نمیرسه. فرای این کاریست نیامد دو سه سال دیگه. من اصلا خودم بعضی جو شادم یاد رفته چه نوشتم اونجا و چه شده است. مفصلین و ما دو سه نوبت میدانن دوستان، خدمت شما بودیم دیگه، دو سه نوبت وقت ما گذاشتیم خدا شاهده. خب این وقت هم حیفه دیگه، اگر من این وقتهایی که صرف کردم میرفتم عروة الوثقی باز میکردم، شروع میکردم بسم الله الرحمن الرحیم، از این شروع میکردم، یه احتیاط هست نه رجوع کنیم بشه فتوا. خب یه جا فتوا هست میگیم نه آقای احتیاط واجب است. بالاخره الان یه رساله من نوشته بودم، کمان که یه دی نوشتم، نمیخوام بگم حالا اون که نوشته است بد کاری کرده یا من که ننوشتم، اینا برای شما عرض بکنم که یعنی بخواد باید اینا توجه بشود. حالا اگر یه افرادی هستن که یه خورده مثلا بله خلاصه اهل چیز هستن، تظاهر میکنن یا تلاش میکنن، لان ما هم متاسفانه یه آدم دهاتی هستیم، از ده آمده ایم، آدم خجالتی، همینجورا بی سر و زبون، خلاصه تو این مسائل هیچی بلد نیستیم، دنبال کسی نمیریم، همیشه هست که میگیم خدا خدای متعال هرچی خواست دیگه انجام میشود، ولی نمی کنن، نمی شود، کاری نداریم، حالا بگذاریم دیگه، این خیلی شخشقتان هدلت دیگه، به چیزی بود گفتیم تمام شد در درگر. پس این سه تا مطلبه. من به نظرم میاد ما راجع به اون که این جهانی است، مشخص جهانی است، للعالمین است، للناس است، لانذرکم بهی و من بلغ، و من بلغ است دیگه، اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این قرآن هم نگفته از عباداتش یا عقایدش، این قرآن، این قرآن یعنی همه چیزش، خیلی واضحه. پس نگاه قرآن و پیغمبر این است که این برای بشریت است، یا للعالمین است، یا للناس است، لعلل الباب است. خیلی جالبه، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولل الباب، اندیشمندان را دارد مخاطب قرار میدهد در هر برهی، در هر جا که باشن. یعنی پس این قانون یه قانونی است که معلوم است که ارادهش این جهان شمول باشه. این یکی. آیا عالمانه وضع شده است اینها، این قوانین جهان شمول؟ بله، برای خاطر اینکه برمیگرده به علم الهی، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الرحمن علم القرآن، قرآن را کی تعلیم کرده؟ الرحمن، قرآن را کی تعلیم کرده؟ علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى، بالاخره جبرئیل، جبرئیل هم که مأمور الهیه. پس این که منشأ قوانین قرآن علم محیط به انسان است، این هم که مشخصه، برای این خاطر اینکه جانب پروردگار متعال انسان رو خدا آفریده. پس اون دوتا مشخصه طبق این موازین. میرسیم به این که آیا اصولاً اون چه که مربوط به مقوله اجتماع است لاجرم تغییر پذیر است و محدود، یا نمیتواند نامحدود و غیر متغیر باشه. میرسیم به این یکی که اون اولی بود. دستبندی که بنده کردم، حالا فرصت دیگه رو به اتمامه، برای اینکه دوستانم روش مطالعه کنیم، منم یادداشت‌های شما را انشالله توفیق باشه بخوانم که نکاتی بود استفاده کنیم بعد عرض بکنیم. من به نظرم میاد که ما اینا را سه بخش کنیم. اون چی که مربوط می شود به ساحت و عرصه جامعه انسانی، روابط اجتماعی و خانواده، اینا سه دسته کنیم، یا از مقوله ارزش هاست، بایدها و نبایدهای انسانی و اخلاقی، حالا چه در حوزه خانواده چه در حوزه اجتماع، یا از این قسمه اصلا جنسش بایدها و نبایدهای ارزشیه که اصطلاحا به نام میگن اخلاق. درست؟ اون چه که مربوط به مقوله اخلاق است اینها قطعا ثابته، چون هویت و انسانیت انسان به اینا بستگی داره. حالا شاید این آقایون هم راجع به اینا خیلی حرفی ندارن، ما داریم حرف خودمون را بیان میکنیم که ممکنه در قسمتهایش با هم هماهنگ باشیم، بحثی نیست. پس اون چه که از جنس اخلاقیات است، مثلا این که رابطه فرض بفرمایید پدر و فرزند رابطه تکریم و محبت باشه، این رابطه اجتماعی این جهان شموله، همواره همینطوره، یک بایدی است که تاریخ نداره، تاریخ مصرف فوق تاریخه. این که مثلا فرض کنید که پیغمبر میفرماید وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، این یک قاعده و ضابطه اخلاقی جهان شموله، اما جواب میده میخواد محیط بدوی باشه، ساده باشه، میخواد پیشرفته، چه فرق میکنه؟ این میشه اخلاقیات. این که مثلا انسان نسبت به همسایه مراعات حقوق همسایه را بکنه، ایذای به همسایه نرساند، این اسلام میگوید این ممنوع است، این حرام است، این بد است، این نیک نباید است. دلجویی و توجه کردن به حل مشکلات همسایه یا مؤمنین یا مردم، این یه امر مطلوبیه، اینا که دیگه چیز نیست، اینا دیگه اموری نیست که متغیر باشه. پس این یک دسته. حالا دیگه مثال هاشو شما خودتون مثال زیاد داره خودتون، مثلا کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، این قاعده است، درسته؟ یکی دیگه تاریخ نداره که، یه همه جا هست، امروز هم جواب میده، آینده هم حافظه. پس این بخش اول، چون خیلی حرفی نداریم، به نظر میاد این آیان هم در این زمینه ها بحثی ندارن، میپذیرن. دو، دقت کنید، اون چه جنسش و مقولش ابزار و وسائل است یا مصداق هاست، مصادیق است، این ابزارها، وسائل، مصادیق، اینا یقیناً متغیرند، اینا تغییر میکنن، چه در امر مسائل مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، مسافرت، جنگیدن، همه امور اون چی که از جنس وسائل و ابزار است، مواد است، ابزار است، وسائل است، بله اینا تفاوت میکنه، اینا متغیره. اما یه دسته سومی داریم، میتواند ثابت باشد یا نباشد. مثلا در امر مجازات جرائم مالی یا ارضی، مثلا کسی حد که میکند ارض دیگران را، جرم مرتکب میشود، از این جنس جرمی مرتکب میشه، تعرض میکنه به مال مردم، به نوامیس مردم، به حیثیت مردم، دو جور میشه برای این قانون نوشت. قانونگذار میتونه یه قانونی بنویسد مقطعی، موردی، با توجه به خصوصیاتی که نسبت به اون افراد میدونه و میشناسه، در حد خودش، در حد علم خودش، دانش خودش از جامعه و انسان یه قانون می‌نویسه. مثلا یه مثال عرض کنم، میخوام بگم اینا متغیر میشود. شما نگاه کنید، الان مثال خیلی روشن، قوانین راهنمایی و رانندگی غرض و فلسفهش چیه؟ فلسفهش این است که تصادفات نشه یا کم بشه، حقوق راننده ها در جاده، امنیت راننده ها و مسافرات تامین بشه، این غرض اینه دیگه. میبینید هی قانون ها تغییر میکنه. مثلا این مقدار جریمه کمربند را نبندی چقدر باشه؟ یه زمانی اصلا به کمربند کسی کار نداشت، کمربندی اصلا نبود، کم کم پیدا شد آقا کمربندم باید بس. اصلا مگه اول کسی زیر بار میداد؟ گفتم بابا این چه کاریه، اینا ببندیم به خودمون دیگه نمیتونیم بجنبیم. بالاخره به زور آمدن، کم کم جا افتاد، حالا جا افتاده. اول به راننده شروع کردم، بعد آمده گفتم بس سرنشین جلو هم باید. آقا دوتا نباید بینشونید، یه زمانی بود سه تا چهار تا بینشوندن، یعنی راننده که می نشست، بغل راننده هم یکی می نشست، دوباره یکی اون وسط اون ترمز هست اونجا میگیره، یکی اونجا میشوندن، یه چیزی هم گذاشته بودن مثلا صندلی کوچیک درست کرده بودن اونجا میشوندن، دوباره دو نفر هم بغل اون میشوندن، یعنی دو و سه و پنج تا جلو میشستن. یه زمانی که اصلا با وانت سوار میکردن، و اوایلی که ما آمده بودیم قم، این منطقه ای که ما حالا هم همونجا هستیم، منطقه نیروگاه میشستیم از اول تا حالا، حالا همونجا هستیم، همیشه اینجا، همینجا جلوی حرم وانت وای میساد، می دویدن دنبال وانت، ماشین نبود، وانت هم نبود تازه، بیچاره ها سر کوله هم میرفتن بالا داخل اونجا که هرچی میتوانست مینشان، بیرون اونجا هم روی این چیزا از پشت ماشین چی بهش میگن؟ نیسان ها پشتش یه چیزی یک آهنی هست پشتش، روی اینم وای میسادن، چهار تا پنج تا هم روی این وای میسادن. حالا خدا میدونه سینه کش میگد از این چیز میخواست اینجا آهن هست بره بالا، یک بساطی بود اینا. خب الان میبین اینا تغییر میکنه، الان میگن امسال گفتن جریمه ها را دیدن، آقا جریمه برای یه عده جواب نمیده، پول داره، چند تا ماشین هم داره، آمدن گفتن ماشین رو میخوابونیم، بعد دیدن اینم خیلی جواب نمیده، آقا یه ماشین دیگه داره، گفتن اصلا تصدیقش رو باطل میکنیم. ببینید هی روز به روز میان چیکار میکنن. حالا اگه یه آدمی پیدا میشد از اون اول، ها بخوام این عرض کنم، اگه یه آدمی پیدا میشد از اون اول همه اینا رو میدونست، علم اینجوری میداشت که قانون راهنمایی به صدا رانندگی این تبعات را داره، اگر چنین علمی میداشت میتونست تمام این قوانین وضع کنه، نمیتوانست؟ میتوانست وضع کنه دیگه. این به خاطر محدودیت علم، خب گاهی تغییر میکنه، پس هم میشه این قانون ثابت داشته باشه، هم میتونه قانون ثابت چی؟ نداشته باشه. تأملی رو اینا بفرمایید تا انشاءالله تتمش فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.